أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. یه روایتی است که در زبان اهل بیت علیهم السلام تکرار شده، به اندازه ای که می توانیم بگیم که تواتر اجمالی داره، اما روایاتی که از ائمه طاهرین علیهم السلام معمولا صحیح السند، روایتی که از پیغمبر اکرم صادر شده بعضی صحیح السند، به این معنا که ائمه طاهرین فرمودن قال رسول الله. دیگه اگرم به ائمه طاهرین نخوره روایت ضعیف السند، و روایت صحیح و سند از پیغمبر اکرم که به ائمه طاهرین نخوره روایت اینجوری نداریم. همه اون روایت ها یا مرسله و یا اگر مسندم باشه سنده ها مهمله، مجهوله. ولی علا کل حالین روایت از پیغمبر اکرم صادر شده، از ائمه طاهرین علیهم السلام صادر شده و مکرر هم در زبان ائمه طاهرین روایت دیده میشه. اون که از پیغمبر اکرم، پیغمبر اکرم در یه جلسه فرمودن که بهترین چیزهایی که انسان میتونه دست آویز قرار بده برای دینش، برای رفتن بهشت است چیه؟ هر کسی چیزی گفت. به کسی گفت نماز، فرمودن بله اینم عروة الوثقی است اما مرادم نیست. یک کسی گفت حج، فرمود بله اینم عروة الوثقی است مرادم نیست. و بالاخره اصحاب هر کدام چیزی گفتند، بعد پیغمبر اکرم فرمودند که اوثق العروة الحب فی الله و البغض فی الله. اما اینجوری جلسه و امتحان و اینا دیگه در زبان ائمه طاهرین علیهم السلام نیست. و گاهی ائمه طاهرین میفرمایند قال رسول الله اوسع العروه الحب فی الله و البغض فی الله. یا مثلا امام صادق سلام الله علیه که مرحوم کلینی نقل میکند، فرمودن که من اوثق العروه ان تحب لله و ان تبغض لله و ان تعطى لله و ان تمنع لله و امثال اینا. از این که پیغمبر اکرم فرموده است، ائمه طاهرین علیهم السلام هم از رسول گرامی نقل فرمودند، از این که خودشون هم اهمیت به مطلب میدادند، معلوم میشه که مطلب مهم است. مخصوصا اون روایتی که از پیغمبر اکرم سوال کردند و اونها جواب دادند، یا همین روایاتی که در زبان ائمه طاهرینه که من اوثق العروه استفاده میشه که از نماز بالاتر یا در ردیف نماز، از روزه و خمس و حج و جهاد بالاتر یا در ردیف اینها، الحب و فی الله و البغض و فی الله. و معنای روایت اینه که انسان اولا باید به مؤمنین محبت داشته باشد تا اینکه بتونه عروة الوثقی برای خودش درست بکنه. و این محبت به یک دیگر که خیلی سفارش هم شده، لازم است، واجب است، چنانچه از روایات ها همه استفاده میشه. ما باید به یک دیگر ناراحتی، بغض، کینه نداشته باشیم. اگر این جاذبه در میان مسلمان ها باشد، خب اول چیزی که درست میشه همون که امام صادق میفرماید کلون یدون علام آسفه هم، دیگه همه یک میشه، اون محبت یه کهرباست، یه آهن رباست که همه را به سوی خود جلب میکنه. وقتی که این جاذبه پیدا شد، دیگه میرسد به اونجا، نه محبت تا سر حد عشق و محبت پدر و مادر به اولاد، نه اون اندازم، نه راستی، محبت راستی نه دروغی پیدا بشه، قانون مقاسات درست میشه. یه قانون مقاساتی ما داریم در اسلام و مرحوم کلینی بیش از 500 روایت در بارش نقل میکنه و این است که ان تحب لنفسهی ما تحب لغیرهی و ما یکره لنفسهی یکره لغیرهی، اون چه برای خود میخواهد برای دیگرانم بخواهد، اون چه برای خود نمیخواهد برای دیگرانم نخواهد. نمیدونم چه شده که فقها ها این روایت ها را حمله بر استحقاق کردن. حتی مثلا مرحوم حاج رضای همدانی اول کتاب صلات میفرماید ما غیر از خمس و زکات دیگه چیزی به عنوان واجب مالی نداریم. خیلی چیز با جاذبه. اما این و مما رزقناهم ینفقون که علامت مؤمنه، این رو حمله بر استحقاق کرده. لینفق ذو سعة من سعته و من قدر علیه رزقه فلینفق مما آتاه الله، این رو حمله بر استحقاق کرده. یا مثلا روایاتی که امام صادق سلام الله علیه در مینا داشتن صحبت میکردن، منبر رفته بودن، تو ضمن منبر فرمودن اون شیعیان ما این صد دل پیغمبر اکرم را خون نکنید، این صد ما را آزرده خاطر نکنید. یک کسی وسط منبر پاشو گفت یبن رسول الله چه کردیم؟ ما برای ولایت خیلی شد می بخوریم، راستی هم صدقه بخوردن. اون وقت شیعگری غیر از شیعگری حاله تو ایرانه، خیلی صدقه دار، باید جون بده، باید اولاد بده، باید مال بده تا بتونه شیعگریش رو حفظ بکنه. صدا باید رسول الله ما چه کار کردیم که شما اینجور با ما حرف میزنیم؟ امام صادق فرمودن تو همون که دل پیغمبر اکرم را خون کردی، همینی که ما را آزرده خاطر کردی، تو دو سه روز قبل می آمدی منا، یک کسی وسط راه مونده بود، خب من را سوارم کن. تو می توانستی ای را سوار کنی، نکردی. دل پیغمبر اکرم را خون کردی، ما اهل بیت را هم ناراحت کردی. و نظیرش زیاده. حالا الان که در این بحث اخلاقی میکنیم، این بحث فقهی رو من متعرض شدم، شما رو این فکر بکنید ببینید که چرا این 500 تا روایت به بالا که کلینی نقل کرده، مرحوم کلینی بیش از 500 روایت در این باره که گاهی ان تحب لنفسه ما تحب لغیره، ان تکره لنفسه ما تکره لغیره، بعدم به عکسش، حالا ان تحب لغیره ما یحب لنفسه و ان تکره لغیره ما تکره لنفسه. خب بعد از این باب عرض میکنم راجع به این که ما باید خانه برای مردم تهیه کنیم اگه میتونیم، ما باید به پسرها، به دخترها زن بدیم، شوهر بدیم اگه میتونیم، ما باید به دیگران رسیدگی بکنیم اگر میتونیم، که یه دفعه حضرت امام میفرمودن اگر راستی بدونم شام نداره باید عبامو بدم، قبامو بدم، نمیشه که او بی شام بمونه من بخوابم. که در ضمن این روایت ها راجع به همین هم زیاد داره. ما آمن بالله من جار شبعانن و جاره جائه لا من اصبح ولا یهتم به امور المسلم فلیس به مسلم. یه روایت صحیح و سند ظاهر و دلاله ای مرحوم کلینی در کافی داره، اینی که میارن به صف محشر چشمها به گودی فرو رفته، در پیشانیش نوشته شده آیسون من روح الله، قول و زنجیر شده، خدا این رو رسوا میکنه، میگه این خائنه به منه، این خائنه به رسول اللهه، این خائنه به مسلمان هاست، برای اینکه میتوانست گره از کار مسلمان ها بکشاید نکشون، می توانش حوائج مردم را بر بیاره نیاور. یا این کلمه ای که در سوره مبارک ماعونه اول رفع دل میکنه، ارأیت الذی یکذب بالدین، بعد دو سه دفعه رو بنا میکنه، ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم، میتونه رسیدگی به دختر یتیم بکنه شوهرش بده نمیکنه، میتونه رسیدگی به این یتیم ها بکنه، مدرسه برن، در رفاه باشن، در آسایش باشن، نمیکنه. ولا یحض و علا تعام المسکین، که این ولا یحض در قرآن شریف زیاد اومده، به جای اینکه بگید رسیدگی کن، بگید باید لذت ببری از این کاره، یا یعنی همینجور که دخترت شوهر میدی لذت میبری، دختر دیگرانم باید شوهر بدی لذت ببری. همینطور که شام زن و بچه ازش لذت میبری، به همینجور تهیه کردن شام برای دیگران باید لذت ببری. این خیلی از آیات شریفه نمیفرمایدم که این کارو بکن، مثل این جام گفت که یحض و علا طعام المسکین، و این یحض و علا طعام المسکین یه هر که نداشته باشه اصلا مسلمان نیست. بعدم داغش میکنه، میفرماید فویلون للمسلین الذین هم فی انفنات همساقون، وای به اون نامسلمانی که در وقت نماز از نماز غافله. اینا رو همه رو حمله بر استحقاق کردن. بعدش میفرماید که فویل للمسلین الذین هم عن صلاتهم ساهون والذین هم یراعون و یمنعون الماعون. یمنعون الماعون یعنی میتونه رسیدگی کنه به دیگران نکنه. یه آدم متظاهر حقوق بازیه و اگرم یه کاری بکنه برای خاطر مردم باشه. خب این سوره در قرآن زیاده. شاید شما بتونید 100 تا آیه اینجوری در قرآن بیارید. و از اون طرف هم این 500 تا روایت، میدونید مرحوم کلینی 20 سال زحمت کشیده بتونه روایت ها رو سنددار بکنه. مرحوم کلینی از این شهر به اون شهر، از این مملکت به اون مملکت میرفته، برای خاطر روایت نبوده، روایات اصول اربعه ما پیشش بوده، ولی میرفته این روایت ها را ظاهر و دلالت کنه، این روایت ها را صحیح و سند بکنه. لذا بسیاری از بزرگان میگن اون چه در کافیش مورد تأیید مرحوم کلینی صحیح و سنده. حالا اگر مشهورم نگر، خیلی ها این حرف رو میزنن این کلینی 500 تا روایت این طرف و اون طرف و اون طرف و اون طرف پیدا کرده برای قانون مواسات، الحب فی الله و البغض فی الله. 500 تا روایت. و شما، من بررسی کردم، اگر بررسی بکنید مثل بهار علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیها، میتونید 2-3 جلد کتاب در این باره بنویسید به نام قانون مواسات. متاسفانه یه چیزی که الان مرا خیلی رنج میده اینه که الحمدلله نویسنده زیاد شده، مخصوصا در قوم، بارک الله به قوم، نویسنده زیاد شده، کتاب زیاد. از اوقات میبینیم یه انتشار در یک سال بیش از 100 جلد کتاب چاپ کرده. خیلی اینا خوبه الحمدلله، اما کارهای اساسی نشده. یه چیزهای فرعی که تکراری امثال اینا، این قلم های خوب، این ذوقای خوب به کار گرفته نمیشه، یا اگر به کار گرفته میشه روی چیزهای جزئی. راجع به قانون مواسات از نظر فقهی بیان جلو، از نظر روایات بیان جلو، و بالاخره 2-3 جلد کتاب راجع به این امر فوق العاده مهم. حالا مرادم اینجاست که 2000 روایت داریم، این الحب و فلاح و البغض و فلاح، تظاهر نه، محبتی که المؤمنون بعضهم اولیاء بعض اینجوری، و تظاهر همین است که معلوم کاربرد نداره. اما اگر محبتی که در این 2000 روایت اومده که ای مسلمان، همه مسلمان ها به منزله پسر تو، به منزله پدر تو، و همینجور که باید رسیدگی کنی به اینا، باید رسیدگی کنی به مسلمان ها برا خدا. این برا خدا هم یه معناش هم اینه، برای اینکه چون مسلمانی دیگه، المؤمنون بعض هم اولیاء و بعض، چون مسلمانی معلوم هم هست دیگه، یهودی را دوست داره، این اصلا یه فطرت دیگه، نمیدونم ارمنی را دوست داره، هم ما مسلمان ها هم باید مسلمان را دوست داشته باشیم. معنای دوستی هم اینه، به هر اندازه میتونیم کمک به اینها بکنیم. یه معنا هست که فرق داره قانون مواسات با قانون مساوات، اینه که در مثل خمس و زکات اگر حکومت قدرت داشته باشد، مثلی که پیغمبر اکرم زکات رو میگرفتند، یا امیرالمومنین در بیت المالشون خیلی خمس هم بود، علاوه بر زکات خمس هم بود، خمس رو میگرفتند، خمس گرفتنی حقه، حق موشا هم هست، یعنی یه کسی مثلا درآمد سال داشته باشه تو مالش، خوب نمیتونه این مال رو تصرف بکنه، خونه باشه خونه بخره، نمیتونه در این خونه بمونه، مکه بره، مکه قاتله، نمیدونم هرچه فقرا یا امام زمان و طلبه ها، سادات، شریک در مال اینن به نحو خمس، او شرکته، و اگه داد که داد، اگر نداد و حکومت اسلامی میتونه ازش میستونه. این راجع به خمس زکات. و اما راجع به قانون مواسات، برای این که سازندگی داره خیلی بالاترین اخلاقه، این را دیگه بشنه نمیگن ازت میستونیم، میگن باید بدی. این فرق داره که اون تکلیف، اون هم تکلیف و هم وضع، و الا فرق دیگه از نظر من نداره، هر دو واجبه، خمس و زکات را باید بده، اگه نداد ازش میستونن، و امام زمان شریک تو مالشه، اما باید بده. قانون مواسات اینجور نیست که فقرای، یعنی همه مسلمان ها شریک در مالش باشن. اگه داد سازندگی داره، اگه نداد گناه داره، خیلی هم گناه داره. اما اینم بهتون بگم که معمولا فقها ها این روایت ها را همه حمله بر استحقاق میکنن، نمیگن دم نیست، میگن مستحبه. من اصبح ولا یهتم به امور المسلمین مستحبه. اما اینم بهتون بگم که روایت داریم از پیغمبر اکرم فرمودن که دو چیز در امت من عمل بش نمیشه، که اگر عمل بشه این مسلمان ها یه قدرت عجیبی پیدا میکنن، یک قانون مواسات، قانون مواسات قرآن، قانون مواسات روایات معمولا بهش عمل نمیشه. حالا نه 100%، 150، 120، 110 بازم بهش عمل نمیشه. حتی بین ما طلبه ها دیگه، اون که قانون مواسات میگه ما طلبه ها هم عمل نمی کنیم. حالا دیگه با یه چشمندی و گفته فقها ها و امثال اینها هم دیگه را عادل میدونیم، باید بدونیم. و اما به قول پیغمبر اکرم این قانون مواسات عمل نمیشه. خوب سازندگی داره، انسان میتونه با یه بررسی به یک مسلمان راه 100 ساله رو به پیمایه. و ما زیاد سراغ داریم، یه بزرگی مکه میرفت، در یه شهری دهی سکونت پیدا کرد، میگشت، دید که یه خانومی و به حسب ظاهر مستر رفت تو خرابه ای، یه مرغ مرده پیدا کرد، مرغ مرده رو برداشت. این آقا ازش پرسید برای چی؟ گفت که در خرجم، بچه هم در مزیقه عجیبی هستن و ایشون هر چه پول داد دست داد به این خانم، بایدم بده، حتی مستحقی بوده دیگه. همین الان عمره ای که میرن خب نمیشه که بگیم نرو، اما اگر پول این عمره را میدادن به راهش، میدادن صرف فقرا، صرف بیخونا، دیگه ظاهرن بیخانه پیدا نمیتونستیم پیدا بکنیم. و اینجا مرادمه. بعد این آقا وقتی که اون حاجی ها برگشتند و اینم رفت خانشون، و هر که می آمد می گفت ما تو را در مثلا در طواف دیدیم، اون گفت تو را در سعی صفا و مروه دیدیم، که روایت هم داریم ملائکه به صورت این میاند برای این حج میکنند، برای این طواف میکنن. دیگه طواف ملائکه معلومه با طواف این خیلی تفاوت داره، نظیر این زیاده که میبینیم به یک کار جزئی مثلا در جلسه نشستید داره غیبت میکنه، خب الحب و فلاح اقتضا میکنه دفاع کنی از این غیبت، جدا دفاع کنی. ممکنه جلسه رو به هم بریزی، جلسه رو برش کردونی به جلسه مسائل، حالا این ثواب دفاع مسلم خیلی بالاتر از این هاست و این واجبه، دفاع از مردم، از مخصوصا آبروی مردم واجبه، لازمه. اگه توی جلسه ببینیم دارن شایعه پراکنی میکنن، قاعده الحب فی الله و البغض فی الله باید جلوشو بگیریم هر اندازه که میشه، نمیشه که ساکت بمونیم. اما اون که مرادمه ثواب خیلی داره، اسمش هم دفاع گذاشتن، راستی هم اگر از اون جنگ 8 ساله بالاتر نباشه حتما کمتر نیست، برای اینکه دفاع از آبروی مردم از اوجب واجباته. اما اون چه مهمتر از اینها سازندگیشه، که انسان میتونه به واسطه همین کارا درخت رزالت رو از دل بکند، درخت فضیلت پرس کند، بارور کند، از میوه او هم خود استفاده کند هم دیگران. خدایا این قانون مواسات قانون خوبی است در اسلام، به قول پیغمبر اکرم بهترین قانون هاست. خدایا توفیق عمل کردن به این قانون مواسات ولو بر جمله به همه، به نسل جوان مخصوصا به ما طلبه ها عنایت بفرما. و صلی الله علی محمد و آل محمد.